هویت اسلامی و از مرزهای نژادگرایی، قومیتگرایی اینها رو عبور میده و رفته رفته و در طول زمان اینها رو به سمت در واقع هویت اسلامی سوق میدن. من نمیدونم چقدر زمان دارم بتونم اینو بیشتر توضیح بدم یا اینکه کفایت.
در همین حد فکر میکنم کفایت بکنه با تجربه که ما مهمان داخل استادیوم داریم. خیلی استفاده کردیم آقای شفیع از اینکه همراه ما بودید، بسیار متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، معید باشید.
خب شنیدیم صحبت‌های آقای سید محمد حسن شفیعی رو از پژوهشگران دینی که همراه ما بودن در برنامه گفتگوی فرهنگی. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم داخل استادیو و بحثمون رو با دو بزرگوار ادامه خواهیم داد.
این شور و شوق رو میبینید، این حرکت رو میبینید.
تا الان 1,800,000 نفر از سامانه سما ثبت نام کردن.
بسیاری از آنها از روزهای قبل با پای پیاده بود.
از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکب داران، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق. باید شکر کرد. اگر شکر کردیم میمانه، اگر شکر نکردیم گرفته میشه. اگر ملت ایران شکر انقلاب رو نکرده بود انقلاب میرفت، کما اینکه در بعضی جاهای دیگر دنیا انقلاب شد، بلد نبودن شکر کنن، انقلاب رفت ازش بودن.
همه مکلفن به این که این نعمت خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنن و شکر این نعمت را برآورند و شکر این است که تبلیغ کنن.
این حادثه راهپیمایی رو شکر کنید. شکرش از جمله به این است که اون روحیات را، اون حالات را که در این دو سه روزی که مشغول راهپیمایی هستید اونجا مشاهده کردید یا احساس کردید، اون روحیات را در خودتون نگه دارید. اون برادری را، اون مهربانی را، اون توجه به ولایت را، اون ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن و بر راحتی و تنبلی را در همه امور زندگی باید اینو دنبال کرد. این میشه شکر.
سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز. با برنامه گفتگوی فرهنگی از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. به مناسبت اربعین حسینی بررسی میکنیم ابعاد و آموزه‌های سیاسی و الگوی هویتی اربعین حسینی رو. در خدمت دو تن از اساتید دانشگاه هستیم، جناب آقای دکتر موحدی نیا و آقای پویافر، که بحثمون رو باهاشون ادامه خواهیم داد. آقای دکتر موحدی نیا، خب یکی از نکاتی که در مناسک اربعین حسینی برای ما خیلی حائز اهمیته اینه که ما کاملا نگاه دینی سیاسی به این ماجرا داریم. ممکنه معادلهایی برای این مناسک ها در ادیان دیگه هم وجود داشته باشه، فکر کنم شما هم یه اشاره کردین، ولی خب اونها بیشتر و شاید صرفا جنبه دینی داره. اما همواره ما در کلام بزرگانمون، خصوصا حضرت امام که آغاز نهضت با ایشون بود، نهضت انقلاب اسلامی، میبینیم که ایشون تاکید داشتن که مثلا ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما هرچه داریم از محرم و سفر است. همین کلمه گریه سیاسی خیلی جالب توجه که ایشون کاملا به یک در حقیقت مناسک مذهبی بعد سیاسی میدن. از این منظر اگر شما بخواید بحث بکنید و خصوصا ابعاد ملموسش رو طی سالهای اخیر برای شنوندگان ما باز بکنی، تحلیلتون چه هست؟
ضمن تشکر حضرت علی و مطالبی که دکتر فرمودند و قابل استفاده بود برای بنده هم، من یه جمله‌ای رو به عنوان مقدمه عرایزم میگم خدمتتون. اونم این استش که حالا البته ممکنه ادعایی باشه و نیاز به در حقیقت نقد و بررسی داشته باشه، ولی آنچه که بنده به شخص معتقد هستم، حالا هم به طور تجربی و هم به طور مطالعاتی، اساسا تجمع خودش یک رفتار سیاسی هستش به حسب ترکیب جمعیتی که وجود داره و به حسب سویه‌ای که اون جمعیت تعیین کرده که چه کار بکند یا چه کار نکند، به همین میزان میشه یک رفتار سیاسی. ید الله مع الجماعه، ما تو احادیث هم داریم ید الله، اینجا منظور دست یا در حقیقت عضوی از اندام نیست، ید الله یعنی آنچه که میخواهد خدا به واسطه او منویات خودش رو، اوامر خودش رو و نواهی خودش رو محقق بکنه، در بستر جماعت محقق میکنه. من میخوام عرض کنم خدمت حضرت عالی و خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر پیافر، اساساً تجمع یک رفتار سیاسی است و نیازی به افزودن ادویه سیاست به اون نیست، و بالعکس اگر ما بخواهیم او را از سیاست دور کنیم باید سیاست زدایی کنیم از او، نه سیاست افزایی. اینو توجه بفرمایید، ما برای تأثیر در یک جمعیت سیاست افزایی نمیخواهد بکنیم، سیاست زدایی مگر بکنیم. اتفاقی که ما در آیین‌های مذهبی خودمون دیدیم، جمعیتی یا به سوء نیت یا به جهل یا به ساده اندیشی تلاش وافری دارن که مثلا رفتار امام حسین رو در حد یک قربانی شدنی که از در فرهنگ مسیحی از جناب عیسی علی نبی ناو عالی و علیه السلام ترسیم شده تنزل بدند. اینها میخوان سیاست زدایی از این رفتار بکنن. اصلا نیازی نداره حرکت امام حسین که ما تلاش بکنیم که اثبات کنیم یک اکت سیاسی بوده. مقابل ما هستش که داره تلاش میکنه او رو از ماهیت سیاسیش، از آثار سیاسیش جدا بکنه. در مورد اربعین هم ما این رو داریم. ببینید خیلی ساده بخوام عرض کنم خدمتتون، یه فیلم خوبی که گریم بد داشته باشه به نظر من دیدنی تر از یه فیلم بدیه که گریمای خوبی داشته باشه. یه فیلم بدون داستان، بدون قصه، بدون قهرمان، بدون نتیجه، ولی بهترین گریمون‌ها روش کار کرده باشن. بنده به شخص نمیرم اون فیلمو ببینم، ولی یک فیلمی که داستان و قصه و نتیجه و قهرمان خوبی داشته باشه، علی رغم اینکه در گریمش، در دکورش، در جلوه‌های ویژه‌اش نقص‌هایی هم داشته باشه، میبینن معمولاً قوی ترین فیلم ها هم از این ضعف ها دارن. حالا اتفاقی که در برابر مناسک مذهبی از جنس تجمع اتفاق میفته اینه که بعضی ها آگاهانه و بعضی ها با ساده اندیشی تلاش میکنن این فیلم خوب رو که احیانا ممکنه گریم بدی داشته باشه تبدیل کنن به یک فیلم بد با گریم بسیار عالی. نمونش چیه؟ شما تشریف میبرید اربعین، بنده توفیق داشتم، جناب آقای دکترم هم توفیقش داشتن، هم اساسا توی این موضوع پژوهش مکتوب انجام دادن. میبینید توی گوشه زدن مثلا شیعیان، یکی از کشورهای همسایه ما اومدن، چون الان نمیخوام واکنش سیاسی داشته باشه اسمش نمیبرم، بزرگترین کباب ترکی جهان رو در اون گوشه چیکار میکنن؟ میسازن. میرید یه جای دیگه میبینید که مثلا طولانی ترین کباب یا نون یا مثلا کیک جهان رو اون کنار دارن، گریم دارن اضافه میکنن. انقدر این گریم رو پر رنگ میکنن، انقدر این گریم رو پر رنگ میکنن که گریم به فیلم میچربه و شما با یک فیلمی مواجه میشید که گریمش از خود فیلم قوی تر، در حالی که ما در این قضیه باید به داستان و قصه و قهرمان توجه بکنیم. این خطری است که اتفاق افتاده. سالیان سال به ما میگن آقا شور حسینی ها، شعور حسینی. همین داستان داره تو اربعین هم اتفاق میفته. تلاش میکنن با پیرایه ها و آویزه هایی که زننده و دور کننده هست چه کار بکنن؟ این رو منحرف کنن از مسیر واقعی خودش. مسیر واقعی خودش چیه؟ بله، یک پدیده اجتماعی، یک رفتار حتی فردی ممکن از ده ها جهت قابل بررسی باشه. ما نمیخواهیم بگوییم که همه کسانی که در اربعین جمع شده اند و اونجا ایستاده اند و در حرکت هستند در منویات خودشون، در نیات درونی خودشون یک هدف گذاری سیاسی رو در ترسیم کردن، در یک پروژه دارن نقش آفرینی میکنن، یک مسئولیتی رو پذیرفتن. نه، ما میخواهیم عرض کنیم این رفتار، این تجمع، این ترکیب جمعیتی یک برایندی از بردارهای متعددی در شکل میگیره که مجموع بردارها، اون بردار نهایی که در این ایکس و ایگرگ در این نمودار ختم میشه به یک بردار نهایی، خواه یا نخواه، خواسته یا نخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، داره در کنشگری سیاسی حتی دولت‌ها تأثیر میذاره. شما همون هند رو مثال میزنید که مثلا تجمع چند ده میلیونی داشتن. همین چند وقت پیش شاهد بودیم دولت هند تو قضیه واکسیناسیون سیاست گذاری کرد، ولی همین جمعیت چند ده میلیونی اعلام کردن که از این سیاست پیروی نمی کنن و اومدن تو خیابون‌ها و در حقیقت پروتکل‌های بهداشتی حوزه کرونا رو شکستن و عملا منجر شدن یک سیاست گذاری، یک سیاست به شکست نزدیک بشه و خود این یه رفتار سیاسیه. حالا ما میخواییم عرض کنیم که این تمایزی که در اربعین اتفاق میفته، این طبق آقای فرمایش که آقای دکتر داشتن، گفتن که هر کسی در اون موقف ها داره عقیده خودش رو ترویج میکنه به نوعی. حالا عقیده منظور حالا مراجع تقلید شخصیت های سیاسی قبیله های عراقی، یا حتی یک به اصطلاح ما در حوزه درمان هم ما اقتصاد پزشکی داریم، یعنی دارو و بیماری یک ربط خیلی جدی به ثروت پیدا میکنه. این حوزه هم اصلا از اون دور نیست، یعنی اساسا از قدیم خیلی ها سعی میکردن بازار رو در کنار مسجد بسازن، در کنار دانشگاه بسازن، ترافیک و تردد عمومی رو در نظر بگیرن، اصلا مرکز شهر رو با اینها ترسیم میکردن. بله طبیعیه در این بستر ما با در حقیقت یارگیری های اعتقادی و معالن سیاسی مواجه خواهیم بود، لذا ضرورت داره در این قضیه ما هوشمندانه تر عمل کنیم. آه. به خاطر اینکه اگر ما هم سیاسی عمل نکنیم، یا طرف مقابل ما هم حتی اگر نیت سیاسی نداشته باشه، از چالش این به قولی حالا تز و آنتیتز یه اتفاقی میفته که اون اتفاق بخواهیم نخواهیم سیاسی خواهد بود. یه بحثی هم من دارم در مورد هویت عراقی که آقای دکتر گفتن که حالا انشالله بماند برای بله. فرصت بعدی.
متشکرم، خیلی متشکرم آقای پویافر. همین نکته که آقای موحدی اشاره کردن من می‌خواستم از شما سوال کنم. شما فرمودید که به هر حال این مناسک اربعین خیلی هویت عراقی درش پررنگه، با توجه به اتفاقاتی که سال‌های اخیر افتاده چطور؟ یعنی ما شاهد هستیم که ملت‌های مختلف از دنیای اسلام، از عرب‌ها، از خود ایران، افغانستان، حتی از کشورهای اروپایی دارن میان و مشارکت میکنن، موکبای خودشونو دارن، سبکای خودشونو دارن و حضور پیدا کردن. آیا همچنان هم این هویت عراقی همونقدر پررنگه؟ آیا ما نرفتیم به سمت یک هویت فراملی در این مناسک اربعین که یک نوع وحدت در عین کثرت رو شاهدش باشیم؟ یعنی همچنان معتقدید که این بیشتر یک در حقیقت مناسک عراقی محوره؟
ببینید، مجموع عدد زائرانی که از کشورهای دیگر غیر از ایران و عراق تو پیاده روی اربعین شرکت میکنند خیلی عدد کمیه. مثلا من میتونم حالا یه برآوردی بدم، خیلی خیلی اگر این برآورد زیاد باشه شاید مثلا به حدود 300,000 نفر برسه، فکر کنم خیلی بالا هم دارم میگم، که اون هم حالا عمدتاً از طریق کنش ارادی ما داره انجام میشه، یعنی از طریق مراکز تبلیغی و دعوتی که میکنیم از اونها که بیاند و آشنا بشند و ترویج کنند. بخش دیگرش حالا اگر اون روایت حدود 20 میلیون کم و بیشتر ستاد اربعین خودمون رو بپذیریم که حالا خودمون مثلا در آخرین سال حدود 3,200,000 نفر زائر ایرانی رو توش داشتیم، و چه این رو در نظر بگیریم چه آنچه که عتبه عباسیه سال به سال گزارش میکنه و آخرین گزارشش سال قبل از کرونا 15 میلیون خورده ای بود و سال کرونا سال قبل 14,500,000 تقریبا، هر کدوم رو در نظر بگیریم وجه کاملا بارز جمعیت عراقی رو نشون میده. بله. بله البته که عراقی ها وقتی میبینن مهمانانی بیشتر از ایران دارند، مثلا توجه میکنند که چای رو در استکان شیشه ای نریزن، توجه کنه به معذورات و محصولات ایرانیان، نمیدونم ظروف یک مار مصرف استفاده کنند و تا آخر. ولی من این رو از این جهت خیلی با اهمیت نمیبینم که وجه بین فرهنگی غلیظی پیدا کرده باشه، نه به این معنا که در آینده حتما همیشه خواهد بود، اما آنچه که وجود داره اینطوری است و در مورد آنچه که هم در آینده به سمتش پیش میریم به اصطلاح عامیانه با این فرمونی که ما داریم حرکت میکنیم من خیلی خوشبین هم بهش نیستم. یعنی اگر هم ما هویت غیر از منفرد هویت عراقی در نظر بگیریم، آنچه که اتفاق میفته توش اشکالات ممکن است وجود داشته باشد. به این جهت که ببینید من تو قسمت اول یه اشاره کردم، الان دوباره بهش بر میگردم، حالا امیدوارم که خیلی طولانی هم نشه صحبتم. ببینید بزرگترین اجتماع بشری در حال حاضر میتوان گفت که یک اجتماع دینی است، اما قاعدتا اون اجتماع دینی از سالها قبل متعلق به اجتماع به اصطلاح کمبه میلا یا کمبه میلای هندی ها در اجتماع کمبه بزرگ بوده که حتی در بعضی موارد تا 120 میلیون نفر گزارش شده و 70 و 50 میلیون نفر. و این همون اجتماعی است که وقتی دوباره در پنجمین سال برگزاریش به اجتماع کمبه بزرگ رسید، همین چند ماه پیش وقتی برگزار شد منشأ انتشار ویروس کرونا هندی شد. ممکنه خیلی از مردم که کم بهش توجه کرده باشن از این جهت. و این که خب بنابراین بزرگترین اجتماع دینی بشریت، بلکه بزرگترین اجتماع دینی موجود به هر حال به هر شکلی بین مسلمان ها نیست پیاده روی اربعین. اما اگر بخوایم پیاده روی یا آیین زیارتی یا دینی سالانه رو در نظر بگیریم، بله به جهاتی پیاده روی اربعین اولی یا دومی است. چرا میگویم اولی یا دومی؟ چون ما یک پیاده روی زیارتی دیگری داریم در مکزیک به نام گوادالوپ. اون برای آمارهای رسمی نشون میده بیشتر از پیاده روی اربعین جمعیت داره و اتفاقا درسته در بستر مسیحیت اتفاق میفته، خیلی از رنجهای زائر شبیه رنجهایی است که زائر پیاده روی اربعین به خودش تحمیل میکنه. اما من میخوام بگم که از قضا این وجه بارز و وجه ممیز پیاده روی اربعین نیست. وجه ممیز اون چیزی است که تک تک کسایی که میرن اربعین تجربه میکنن و اون هم استفاده از اون چیزی است که من بهش میگم خیر دینی، یعنی خدماتی که رایگان به زائران داده میشه بر حسب آنچه که ما مطالعه کردیم و به صورت همون کتاب زیارت‌های پیاده در جهان معاصر منتشر شد. میتوانم بگویم که بیشترین چگالی آنچه که بهش میگیم خیر دینی و خدمات با نیت دینی به زائران در تمام آیین‌های زیارتی در پیاده‌روی اربعین اتفاق میفته. این حجم از فشردگی رو شما حتی تو کمبو ملاد و از و حتی و چه برسد به پیاده روی های زیارتی توی اروپا مثل فاطیما، مثل سانتیاگو، مثل فرانسیجنا نمیبینید و این کاملا برجسته است. این حجم، این فشردگی، این تنوع، این ویژگی های عجیب و غریب که من حالا به مناسبت یه اشاره میکنم و میگذرم رو شما جای دیگه نمیبینید. این اشاره منم به این مربوط میشه که من شبیه خاطره است. ما در میدان این آیین داشتیم پیاده روی رو مشاهده میکردیم، ثبت اطلاعات میکردیم عنوان یک پژوهش کیفی. من با یک موضوعیتی مواجه شدم، خیلی برام جالب بود. من از یک عراقی پرسیدم که خب شما چرا این کارو میکردید؟ یک موکب خاصی هم نداشتن، یک مجموعه از جوانهای عراقی نشسته بودن، مجموعه هم بین 18 تا 23 4 سال داشتن، یه مقدار دیگهای آب جوش گذاشته بودن آماده میکردن و میریختن توی لگنهای پای زائر رو میشستن. و من ازشون پرسیدم خب حالا چرا این کار انتخاب کردید؟ حالا جدا از این که میگفتن خب ما پول نداشتیم و یا این که بریم دنبال مجوز و اینها، یک عامل خیلی مهم در انگیزششون اشاره کردن و اون هم این بود که گفتن که این چیزی که باعث شد ما این کار رو بکنیم تحقیر نزد زائر بود. یعنی تحقیر نزد زائر رو طرف انگیزه خودش از این کار میدونست. من چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه میخوام نقبی بزنم به مقایسش با بعضی از وجوه خدمات که ما ایرانی ها ورود میکنیم. من دیگه نام نمیبرم، بعضی از سازمان های ما و گروه های ما در پیاده روی اربعین طوری ظاهر میشوند که گویی هدف نشان دادن پرچمشونه. خیلی عجیبه و میشود پرسید اگر واقعا نیت اون نیت خیر هست، چرا شما اون پرچم رو پایین نمیارید و اون پول رو دو دستی تقدیم اون عراقی در اون چادر نمیکنید که خدمات بدهد؟ بنابراین اون مسائلی که آقای دکتر فرمودند اینجا مشخص میشه. یعنی وجهی این که ما با یک نوع نگاه مشارکت و مداخله مستقیم در اجراییات از طرف بعضی سازمان‌های رسمی در واقع باعث یه سری دستکاری‌های تصنعی در میدان میشیم. در نتیجه منی که میخوام خدمات بدم از ایران در یک بازی میفتم که گویی میخوام رقابت کنم بر سر این که چند وعده غذا با چه کیفیتی دادم و فراموش میشه اصل ماهیت چیه بوده است. من این از این جهت اشاره کردم و صحبت رو ختم میکنم که اصل ذات پیاده روی اربعین بلا فاصله بعد از اصل ذات معنویت حاصل از زیارت خدمات خیر دینی است و آنچه که با خلوص نیت به نیت قرب الهی و امام حسین داره داده میشه به زائر. اگر ما با یک شکل‌های نادرست برش ورود کنیم ممکنه تغییر شکل نامناسبی توش داده بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موحدینی. فکر کنم دو دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. شما هم در خصوص نکاتی که آقای دکتر پویافر فرمودن، خصوصا اون هویت عراقی که گفتید، اگر نکاتی دارید فقط در حد همین دو دقیقه بفرمایید که دیگه بریم به سمت پایان برنامه.
عرض کنم خدمتتون که من در این که نحوه و سبک پذیرایی در اونجا به خاطر اینکه در یک کشور عربی است، در یک کشور ممکن اصلا ترکیه بود یا مثلا ترکمنستان بود، پاکستان بود، طبیعتاً این که اونجا روش و سیاق مهمانداری یا پذیرایی چه ویژگی داشته باشه یه مطلبه. این که ما این حرکت رو و این رفتار رو و این خواستگاه این حرکت رو الزاماً به اون فرهنگ و اون تمدن ربط بدیم، این رو یه مقدار درک نمی کنم. یعنی این که آنچه که باعث میشه که این رفتار رو ما عراقی بنامیم یا هویت عراقی بهش بدیم صرف سبک تعامل موکبدارانه. اگر این ربط رو من درک کنم خیلی خوب میشه، که نمیتونم درک کنم. هویت خود واقعی اربعین، هویت در حقیقت چیستی یا کیستی یا چیستی این واقعه، به نظرم میتونه از عناصر متعددی در حقیقت شکل بگیره.
بله.
طبیعتاً یه بخشش عراقی هستش به واسطه همون شکل و شمایلی که داره، یه بخشش جنبه بین المللی پیدا میکنه به واسطه همون حضوری که حالا چند صد هزار یا چند میلیون نفری که حالا رسانه ها گزارش میکنن، حالا الزاماً با واقعیت میتونه مطابقت داشته باشه یا کمتر یا بیشتر باشه. و دیگر این که اساساً ما اشکالی نداره به سمت هویت سازی یک داستان هم بریم. یعنی همین شما توجه بفرمایید در حوزه مقتل نویسی آقای دکتر، شما وقتی تو عصر صفوی و قاجاری مقاتل رو بررسی میکنید بلا استثناء یا گریه یا حزن یا اندوه یا رنج یا زک بکا اول فلان قطره فلان اشک فلان همش داره عاشورا رو از جنبه چی میبینه؟ اینکه یک پدری فرزندش را یا یک خواهری برادرش را از دست میدهد. ولی ما در سده اخیر به واسطه تلاش روحانیون روشن فکر روشن اندیش و اساتید بسیار بزرگوار دانشگاهی متدینی که در دهه 30 و 40 بودن وارد میشن، وقتی وارد حوزه گزارشگری یا تحلیل از عاشورا میشن میبینیم تبدیل میشه به قیام فلان، حرکت فلان، انقلاب، یعنی انقلاب حسین، قیام حسین، یعنی با واژه ها و با تغییر زاویه نگاه یک چیز دیگه مواجه میشه که آقای دکتر این عاشورا و این امام حسینی که ما در این 20-30 سال باهاش آشنا شدیم قطعا در عصر صفویه و قاجاریه وجود نداشته. این تعریف و این ترسیمی که از عاشورا اتفاق افتاده نبوده، نه که تازه باشه، ساختگی باشه، کشفیست که نسبت به اون واقع اتفاق افتاده یا تلاشیست که برای نشان دادن این جهتش اتفاق افتاده به کمک اساتید آقای مطهری، آقای شریعتی و خیلی کسان دیگه. حالا میخوام عرض کنم که علارغم این که من با 100% با فرمایش آقای دکتر موافقم و خودم هم تو این زمینه منتقدم که دخالت‌های دولتی و سازمانی میتونه اون حرکت رو از جهت توده‌ای و مردمی خودش دور بکنه، از این جهت که ما بتوانیم از این واقعه اجتماعی یک هویت مکشوفه و بازیاف شده و بازسازی شده‌ای که جنبه‌های سیاسی او رو هم نشان بده استفاده کنیم، هیچ اشکالی نداره این کارو بکنیم. حالا این صرفاً اون جوان عراقی آبداغ داشته، خب ما بیایم یک هزینه رو بدیم که ایشون بتونه مثلا جوجه کباب بده، خب این به نظر من الزاماً ارزش نیست. شاید ارزش این باشه که ما بتونیم از این واقعه چند ده میلیونی ولو با جمعیت 80% عراقی یک پدیده اجتماعی رو تولید بکنیم که بتواند وجود جمعیت و تجمع و جامعه شیعی رو در برابر این جهان متکثر به صورت بسیار جدی و مؤثری نشون بده.
بسیار متشکرم.
بسیار ممنونم.
خیلی متشکرم. یک کاش فرصت داشتیم بیشتر بحث میکردیم ولی خب زمان برنامه به پایان رسیده. از هر دو بزرگوار که لطف کردن و وقتشون در اختیار برنامه گفتگوی فرهنگی قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیوی ما سپاسگزارم. جناب آقای دکتر موحدی و جناب آقای دکتر پویافر عزیز، از هر دو بزرگوار استفاده کردیم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید از ما رضایت داشته باشید. یک بار دیگه تسلیت عرض می‌کنم ایام اربعین حسینی رو و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جز راه گریه بر غم بی انتهای تو راهی ندیدم به خدا مستقیم تر. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا نگهدار شما.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. یک بار دیگه فرارسیدن اربعین حسینی، چهلومین روز شهادت پاسدار بزرگ سنت نبوی حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو بر دل باختگان عزت و معرفت تسلیت عرض میکنیم.
انا قتیل العبر، انا قتیل العبر، انا لهیب الحسر، انا قتیل العبر، انا لهیب انا الحسين ابن علي انا وجيب الصرخات انا الحسين ابن علي انا وجيب الصرخات احاتي تلهب لن انسى زينب من بعدي تسلب ذب الاصغار كما انجفها هو الحصار بهم قد حف يصحب الفرار بأرض الطف ذب الاصغار كما ها هو الحصار بهم قد حف يصحب الفرار بأرض الطف يصحب الفرار بأرض التف سيدي حسين حبيب الله سيدي صاح الجريح بالشهيد آهن أخي نزفي شديد صاح الجريح بالشهيد آهن أخي نزفي شديد حيث الجراحة تهون خذني لعالم جديد حيث الجراحة تهون قد جفت عروقي تحت عن طريقي خذني يا صديقي قد جفت عروقي تحت عن طريقي خذني.
یک بار دیگه فرارسیدن اربعین حسینی رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تأثیرات هست میکنیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب در بخش دوم. پایان بخش برنامه‌ها در این نوبت گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه. پیشرفت‌های نانوتکنولوژی در راستای کاهش آلودگی هوا.